ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا در این روز هشتم بهمن ماه 1404 همراه ما هستید. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب میکنید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم از تحولات داخل ایران و پیرامون ایران صحبت کنیم. همراه ما باشید. از جمله گفتگوهایی که در این برنامه شنونده اون خواهید بود درباره وضعیت سیاست داخلی در عراق هست، صحبت‌های دونالد ترامپ در این زمینه، سری به وضعیت اینترنت در ایران می‌زنیم، اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن هست و اگر خانواده بازداشتی هستید و دارید با ما باشید، توصیه‌های یک فعال حقوق بشر رو در این زمینه بشنوید. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. قیمت طلا و انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران در روز چهارشنبه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و هر دلار آمریکا بیش از 156 هزار تومان معامله شد. همچنین به گزارش خبر آنلاین قیمت سکه امروز در بازار آزاد تهران 230 میلیون تومان و هر گرم طلای 18 عیار 19 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شد. در این بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت در روزهای گذشته تماسی بین او و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا وجود نداشته. آقای عراقچی با بیان اینکه ما هم تقاضای مذاکره نداشتیم تاکید کرد کشورهایی به عنوان واسطه در حال تلاش و رایزنی هستند که با آنها در تماس هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته گفته بود که دیپلماسی همچنان یک گزینه است و ایران می‌خواهد گفتگو کند و به یک توافق برسد. حساب فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره تروریست خواندن معترضان واکنش نشان داد. وزارت خارجه آمریکا نوشت که متهم کردن معترضان مسالمت‌آمیز به تروریست تحریف آشکار از واقعیت است، در حالی که به گفته این نهاد خود جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم به خشونت متوسل می‌شود و از تروریست‌های واقعی در خارج از کشور حمایت می‌کند. در این پیام تاکید شده که جهان فریب این تبلیغات را نمی‌خورد و ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم ایران می‌ایستد. شاهزاده رضا پهلوی همزمان با سالروز جهانی یادبود هولوکاست در پیامی نوشت جهان پس از قتل عام هولناک بیش از 6 میلیون یهودی در هولوکاست با خود عهد بست که هرگز دوباره اجازه تکرار چنین جنایتی را ندهد. او با اشاره به این که همه متعهد شدیم که در برابر شر مطلق سکوت نکنیم و هرگز اجازه ندهیم غیر نظامیان بیگناه قتل عام شوند افزود، امروز دقیقا همین اتفاق در ایران در حال رخ دادن است. آقای پهلوی ادامه داد که جهان وظیفه اخلاقی دارد که مفهوم هرگز دوباره را از شعار به عمل تبدیل کند و قاطعانه برای دفاع از ملت شجاع ایران اقدام کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد فردی به نام حمیدرضا ثابت اسماعیل پور را که در 9 اردیبهشت 1404 دستگیر شده بود به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است. این خبرگزاری اتهام فرد اعدام شده را جاسوسی، ارتباط با افسر اطلاعاتی موساد، واگذاری اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده، جابجایی خودرو در استانهای اصفهان و لرستان برای زمین‌سازی خرابکاری در تأسیسات موشکی وزارت دفاع عنوان کرده. از شیوه محاکمه، دادرسی عادلانه و منصفانه و نیز دسترسی متهم به وکیل دادگستری هیچ خبری منتشر نشده. نهادهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق متهم و شرایط نگهداری در زندانهای امنیتی محکوم کردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده به همراه نمایندگان بیش از 40 کشور در نشستی که هفته گذشته در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را بررسی کردند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که با توجه به تداوم تهدیدهای حکومت ایران و سرکوب خشن معترضان، ایالات متحده و شرکایش بر ضرورت فوری و کامل اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و اقدامات محدود کننده مرتبط با فعالیت های ایران تاکید کردند. بر اساس این بیانیه، کشورهای شرکت کننده در نشست پراگ از چالش های فنی و امنیتی خود برای اجرای تحریم ها خبر دادند و آمریکا اعلام کرده است برای افزایش فشار بر ایران بر اساس نیاز هر کشور کمک های تخصصی و فنی و امنیتی ارائه خواهد داد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست. اگر دسترسیتون به اینترنت محدود هست، این خبرها رو میتونید از طریق رادیو بشنوید، چه از طریق ماهواره و یا موج کوتاه و متوسط.
به ساعت 14 گوش میکنید.
تحرکات نظامی ایالات متحده در نزدیکی ایران گمان زنی ها از احتمال اقدام نظامی در ایران در روزهای آینده را مطرح میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه یک ناو دیگه در حال حرکت به سوی ایرانه. آقای ترامپ در این حال از تلاش برای دستیابی به توافق با تهران سخن میگه. تحرکات نظامی و سخنان رئیس جمهور آمریکا احتمالات متعددی در ارتباط با تحولات روزهای آینده در ارتباط با ایران و منطقه مطرح میکنه. ایلیا جزیری در گزارشی به این تحولات پرداخته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید یک ناو دیگری از نیروهای نظامی ایالات متحده در حال حرکت به سوی ایران است. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 8 بهمن به وقت تهران در ایالت آیوا سخنرانی میکرد گفت راستی همین حالا یک ناوگان زیبای دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه می شود. البته رئیس جمهور آمریکا مشخص نکرد که آیا منظورش همان ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و کشتی‌های جنگی همراه آن است که روز دوشنبه 6 بهمن وارد خاورمیانه شدند یا ناوگانی دیگر قرار است وارد منطقه شود. آقای ترامپ در ادامه گفت امیدواریم به توافق برسند. تنش شامیان تهران و واشنگتن در پی سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری در ایران بالا گرفته است. در همین ارتباط آمریکا از آغاز رزمانش هوایی چند روزه در خاورمیانه خبر می‌دهد. ناو هواپیمابر هسته ابراهام لینکلن که نزدیک به 90 جنگنده از جمله جنگنده‌های فوق پیشرفته F-35 را روی عرشه خود دارد، طی روزهای گذشته از محل استقرار قبلیش در دریای جنوبی چین به سمت خلیج فارس در حرکت بود و بنابر تایید سنتکام به نزدیکی این آبراه مهم بین المللی در جنوب ایران رسیده است. استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در نزدیکی ایران گمانه‌زنی‌ها برای احتمال اقدام نظامی علیه تهران را شدت بخشیده. حسن بهشتی پور تحلیلگر ارشد سیاست خارجی که مقیم تهران است در گفتگو با سایت فرارو شرایط کنونی را عدم قطعیت با سناریوهای مختلف توصیف کرده است. او میگوید که در موقعیت کنونی نمیتوان از حتمی بودن اقدام نظامی آمریکا سخن گفت و نه خبر موثقی از وجود مذاکراتی پشت پرده میان تهران و واشنگتن وجود دارد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در مصاحبه با سایت آکسیوس گفته بود که دیپلماسی با ایران هنوز یک گزینه است. او تصریح کرد ایرانی ها می خواهند به یک توافق برسند. این را می دانم. بارها تماس گرفتند. آنها می خواهند گفتگو کنند. پیش از این نیز آقای ترامپ در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود که ایرانی ها می خواهند گفتگو کنند و ما گفتگو خواهیم کرد. در واکنش به این سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دولت نخست دونالد ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت که نباید به توافق با جمهوری اسلامی امید داشت. او از اعزام ناوگان‌های ارتش آمریکا به سوی ایران استقبال و بر حفظ فشار قوی آمریکا بر حکومت ایران از خارج به منظور کمک به مردم در داخل کشور برای تعیین سرنوشت خود تاکید کرد. A military intervention continues to put pressure on the regime and the Ayatollah and empower those inside the country who are trying to change this regime in a way. این تحولات با هشدارهای مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا درباره هر گونه حمله احتمالی همزمان شده است. یکی از تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی هدف قرار دادن اسرائیل در صورت اقدام نظامی آمریکا است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه 7 بهمن در یک سخنرانی گفت اگر ایران اشتباه بزرگی مرتکب شود و به اسرائیل حمله کند، ما با قدرتی پاسخ خواهیم داد که ایران هرگز از پیش ندیده است.
این ایران تاسه تاوت و تتکف اتانو ایتسکل تگوبا شیفیل لو مدمیانت.
در ایران فریدون مجلسی دیپلمات پیشین ایرانی در مصاحبه با سایت فرارو از تأثیر جنگ بر منطقه گفته و ابراز عقیده کرده که چنین جنگی میتواند صادرات انرژی به جهان را مختل کند. او همچنین از نقش سه کشور عربستان سعودی، مصر و قطر سخن گفته که با وجود اختلافات با تهران به گفته او نگران برهم خوردن ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه هستند. میتوان در این چارچوب ترکیه را هم اضافه کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه چهارشنبه 8 بهمن در گفتگو با شبکه الجزیره حمله نظامی به ایران را اشتباه دانست. او ابراز عقیده کرد که تهران اکنون آماده مذاکره است و باید به آن مذاکره کرد.
It's wrong to attack on Iran. It's wrong to start the war again. Iran is ready to negotiate on nuclear file again.
در هر حال ناوگروه‌های رزمی آمریکا در منطقه مستقر شده‌اند. فریدون مجلسی می‌گوید که این تحول بدون هدف و برنامه خاصی نیست. کریم سجادپور تحلیلگر سیاست‌گذاری ایرانی آمریکایی در مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی در مصاحبه با بلومبرگ می‌گوید که تحرکات نظامی آمریکا یادآور راهبرد واشنگتن در قبال ونزوئلا است.
هنوز زود است بخواهیم در این باره با قاطعیت سخن بگوییم، اما آنچه رخ می‌دهد شبیه استراتژی آن چیزی است که در ونزوئلا دیدیم، با احتمال محاصره کامل اقتصادی ایران.
سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن هزاران نفر به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی و در پی آن اقدامات بین‌المللی از جمله تحرکات نظامی آمریکا ایران و منطقه را در مسیر تحولاتی بزرگ قرار داده است.
ایلیا جزیری گزارش میداد. بسیاری از مخاطبان رادیو فردا هم به صحبت‌های آقای ترامپ در صفحه اینستاگرام ما واکنش نشون دادند، از جمله بخشی که آقای ترامپ به توافق اشاره میکنه. میاد برای ما نوشته توافق باید فقط بر سر چگونه نرفتن جمهوری اسلامی باشه و بس. سام نوشته توافق معنی نداره، اگرم توافق کنن باز هم همون آش و همون کاست است. مخاطب دیگری در صفحه اینستاگرام ما زیر این پست امیر نظر بسیار بلندی رو نوشته، فقط بخشی از این نظر رو میخونم، که او معتقده که این وضعیت یک استراتژی آقای ترامپه و میگه هنر واقعی جنگ شکست دادن دشمن بدون جنگیدنه. باید دشمن رو تو وضعیت تعلیق و انتظار نگه داری با حرکات فریبنده، عقب نشینی های نمایشی، محاصره بدون حمله مستقیم و پخش شایعه هایی مثل مذاکره یا خیانت و ریزش نیروها. نظرات بسیار متنوعی هستند، نظراتی که به مخالفتشون با جنگ میپردازند و درگیری که ممکنه اتفاق بیفته و هراسی که از جان غیر نظامیان دارند. اما موضوع دیگری که پیرامون آمریکا و منطقه خاورمیانه مطرحه، بحث سیاست داخلی عراق. در همین راستا در تازه ترین مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال انتخاب احتمالی نوریان مالکی به عنوان نخست وزیر این کشور رو بد خونده. آقای ترامپ در این پیام به صراحت اعلام کرده که در صورت انتخاب المالکی ایالات متحده کمک‌هاش به عراق رو قطع خواهد کرد. درباره این هشدار آقای ترامپ به عراق دیدگاه علی ماموری محقق در دانشگاه دکین استرالیا رو بشنوید.
ببینید از سال 2003 به بعد آمریکا در عراق در واقع نوعی توازن رو با ایران و گروه‌های نزدیک به ایران حفظ می‌کرد و مسئله استقرار عراق براش بسیار اهمیت داشت. تمام نخست وزیرهای عراق تا کنون همگی در واقع یک بازی یا یک استراتژی دوگانه رو ایفا کردن. از یک طرف از همپیمانیشون با آمریکا و نزدیکیشون با آمریکا صحبت میکردن، اما در مقام عمل روابط استراتژیکی رو با ایران برقرار کرده بودن. مستقیما با رهبر جمهوری اسلامی ایران در واقع نامه رسانی میکردن و اظهار سرسپردگی میکردند و با در واقع نیروهای نزدیک به ایران همکاری میکردن و همه امتیازات و نفوذ رو در واقع از طریق همین نخست وزیرها و همین دولت‌های جاری در واقع بر اینها فراهم میشد و آمریکا هم تا حدی این رو پذیرفته بود، در حدی که در واقع اون بالانس و توازن حفظ بشه. به نظر میرسه آقای ترامپ الان برداشتش اینه که ایران در واقع نفوذش در منطقه به شدت محدود شده. لبنان و سوریه به هر حال پروندهشون به نوعی از منظر آمریکا یا کامل بسته شده مثل سوریه یا لبنان در واقع بسیار نزدیک به یک راه حل های نهایی از نظر ایشون، و الان نوبت عراقه و در واقع الان وقتی است که بایستی بیشترین فشار وارد بشه و عراق هم کامل در واقع پروندهش از ایران جدا بشه و نخست وزیر و دولتی سر کار بیاد که هیچ گونه نزدیکی با جمهوری اسلامی نداشته باشه و هیچ گونه امتیازی رو به جمهوری اسلامی ایران و گروه های وابسته به اون در عراق یا نزدیک به اون نده است.
و این نگاه رو شما چه ارتباطی میبینید با موقعیتی که مثلا یک نوری المالکی نخست وزیر در قبال سایر این کشورهایی که نام بردید میتونه داشته باشه، مثلا در قبال سوریه یا کشورهای دیگه؟
در شرایط کنونی هر کسی بیاد سر کار، به ویژه کسی مثل نوری المالکی، من فکر میکنم به شیوه متفاوت برخورد خواهد کرد نسبت به دورهای سابقی که در قدرت بوده و سعی میکنه توازن رو بیشتر به سمت آمریکا بکشونه و با کشورهای نزدیک به آمریکا مثل کشورهای خلیج، مثل سوریه کنونی، روابط رو استراتژیکتر و نزدیکتر بکنه و فاصله از جمهوری اسلامی ایران بگیره. اما به نظر میرسه این برای آقای ترامپ کافی نیست. آقای ترامپ اعتمادی نداره و احساس میکنه در واقع کسی باید بیاد که دارای چنین تاریخ در واقع از منظر ایشون فریبکارانه نسبت به آمریکا نباشه و کسی باشه که بتونه به شکل 100% و مطلق در واقع همپیمانیشو با آمریکا حفظ کنه و اثبات بکنه و تمام اجنده های آمریکا در عراق رو بتونه به شکل کامل دنبال کنه.
و صحبت از فرد جدید میکنید، یکی از گمان زنی ها به سمت رئیس جدید دستگاه امنیتی عراق میره، آقای شطری. میخوام ببینم که آیا او شانسی داره در این رقابت و آیا او اون نفر بعدی است که باید درباره او به عنوان نخست وزیر عراق صحبت کرد؟
در گذشته در واقع اسم های مطرح بود، ایشون مطرح بود، آقای قاسم عرجی مطرح بود، خود آقای سودانی مطرح بود. به نظر میرسه در واقع الان با توجه به این توییت آقای ترامپ، چون قبل از این به شکل ضمنی هم ترامپ هم در واقع افراد وابسته به دستگاه مدیریتی ایشون مثل آقای مارک ساوایا که نماینده در واقع ویژه ایشون در امور عراق، اینها در واقع به شکل ضمنی میگفتن ما یک دولتی رو میخوایم که از ایران جدا باشد و در واقع هیچ نفوذی رو به گروه های ایران ندهد، اما الان دیگه خط قرمزها بسیار مشخصتر و با نام و نشان مطرح شده. اگه آقای مالکی نه، یعنی آقای شطری و آقای عرجی و آقای سودانی هم نه، و در واقع باید کسی باشه که از این معیارها کاملا به دور باشه.
میتونیم نام ببریم از کسی که بتونه چنین ویژگی هایی رو داشته باشه؟
بسیار سخته که پیش بینی کرد که در واقع چه کسی ممکنه بیاد سر کار. کسانی هستن، فرض کنید آقای عدنان زرفی، استاندار سابق نجف، روابط استراتژیک بسیار نزدیک با آمریکا داره، تنها سیاستمدار عراقی بود که در جلسه اعلان ریاست جمهوری آقای ترامپ حاضر شد از جانب عراق در واشنگتن و روابط نزدیکی داره. کسی در این سطح، من نمیگم حتما ایشون، اطلاعی ندارم، گروه های سیاسی عراق اگر بخوان در واقع کسی رو بیارن که دارای که اونها رو به درگیری با آمریکا و شخص آقای ترامپ نکشونه، باید کسی در این سطح باشه، کاملا متفاوت از طبقه سیاسی که تا الان حاکم بوده.
و سوال دیگه‌ای که داشتم درباره خود عراق هست، با توجه به اون چه که آقای ترامپ نوشته بود که اگر مالکی نخست وزیر باشه آمریکا همه حمایتش رو، همه کمکی که به عراق داره رو ازش دست خواهد کشید. سوالی که از شما دارم اینه که عراق چقدر وابسته است به این کمک‌ها و به این نفوذی که ایالات متحده داره؟
ببینید، عراق به شدت وابسته است، به جهت اینکه از لحاظ اقتصادی در واقع بخش معظم نیازهای دلاری اون از بانک فدرال آمریکا تأمین میشه و در گذشته هم مواردی بوده که آمریکا خیلی حق وتویی و صریح و پوسکنده میگفته فلان بانک حق نداره و بانک مرکزی عراق به شکل مطلق تسلیم میشد و در اختیار اون بانک هیچ گونه دلاری گذاشته نمیشد. بانک های زیادی رو در گذشته جز تحریم ها قرار دادند. مسئله صادرات در واقع عراق، صادرات نفتیش و به دست آوردن درآمد از اون ممکنه به شدت محدود بشه چون باز دلاری است. هنوز در عراق ما یک بخشی از نیروهای آمریکایی رو داریم و عراق در موقعیت بسیار ضعیفی هست، نمیتونه، فکر نمیکنم بتونه هیچ گونه در واقع مقاومتی از نوع مقاومتی که جمهوری اسلامی در برابر آمریکا داره میکنه راههای جایگزین پیدا بکنه و بتونه مدیریت بکنه وضعیت خودش رو. چنین توانایی رو به هیچ وجه نداره.
از علی ماموری میشنیدید، تحریرگر ساکن استرالیا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
چند روز پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، بازارهای ارز، طلا و بورس شاهد جهش‌های کم سابقه‌ای بودند. روز چهارشنبه امروز قیمت ارزهای بین‌المللی و طلا به شدت افزایش یافته و شاخص بورس تهران از مرز روانی 4 میلیون واحد سقوط کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه بازارهای ارز، طلا و بورس تهران رکورد جدید دیگری ثبت کردند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز به بیش از 156 هزار تومان رسید و پا به پای آن بهای یورو به 186 هزار تومان و پوند بریتانیا هم به 215 هزار تومان رسید. بهای ارزهای بین المللی که در اعتراضات دیماه به دلیل رکود بازار نسبتاً ثابت مانده بود، با فروکش کردن اعتراضات و بازگشت محدود و کوتاه مدت اینترنت در روزهای گذشته به روند صعودی خود ادامه داده است. اقتصاد آنلاین به نقل از یک کارشناس مطلع از بازار ارز نوشته است، بانک مرکزی برای آرام کردن بازار در هفته‌های اخیر عرضه ارز در سامانه‌ها و بازار حواله را به شکل محسوسی افزایش داده و هم‌اکنون عرضه بیشتر از تقاضا است. اما این سیاست عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی تاکنون نتوانسته از سقوط ارزش پول ملی ایران و افزایش تورم جلوگیری کند. روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در دیماه 60% اعلام شد و گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این بازه زمانی شاهد نرخ تورمی 90% بود. این جهش نرخ تورم به نوشته خبر آنلاین یکی از اثرات شوک ارزی است که نرخ تورمی اقلامی مانند روغن، میوه و نان را سرقمی کرد. بر اساس ارزیابی خبر آنلاین، اگر نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به همین منوال پیش برود، تورم یک ساله به 200% خواهد رسید. سیاست دیگر دولت مسعود پزشکیان برای دادن یارانه بیشتر به مردم همزمان با حذف ارز ترجیحی، به گفته معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه در بریتانیا، نمیتواند اثر چندانی بر روند افزایش قیمت ها بگذارد.
دولت چیکار کرد بعد اینکه ارز ترجیحی رو حذف کرد؟ اومد یارانه 1 میلیون تومانی، یارانه اعتباری 1 میلیون تومانی رو داد و البته برای اینکه بیاد یک اثر روانی خیلی بهتر ایجاد کنه، اومد 4 میلیون رو واریز کرد به حساب مردم که یک ذره بیاد و این آتیش اعتراضات رو خاموش بکنه. دیدیم کار کرد داشت خیر. از اون طرف سود سهام عدالتی که معمولا میاد آخر سال واریز میکنه به اسم حالا ایدی و یه خیلی سعی میکنه حق مردم رو به عنوان صدقه بهشون بده توی اسفند، ما اون رو هم عملکرد سهام عدالت برای سال مالی 1403 رو اومد و توی دیما، یعنی به فاصله شاید 2 روز بعد از اینکه یارانه رو داد، اونم داد. باز دید اون کار نمیکنه. پرداخت های نقدی در جامعه که اسیر تورمه عملا هیچ کارکردی نداره و شما از اون طرف نگاه میکنی میبینی که این پول قراره صرف خرید چی بشه؟ صرف خرید کالاهایی میشه که در سبد مصرفی شما یک ضریب 2-3 و بعضا 5 برابری رو شاهدن. بنابراین هیچ تناسبی بین اون یارانه و اون سبد مصرفی شما وجود نداره.
در بازار طلا هم افزایش قیمت در بازارهای جهانی و سوی دیگر تمایل مردم در ایران به خرید طلا به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های امن‌تر از بازار بورس و ارز و املاک، قیمت هر گرم طلای 18 عیار را در روز چهارشنبه به 20 میلیون تومان رساند. در کنار نوسانات شدید بهای ارزهای بین المللی و طلا، بازار بورس تهران هم دچار تلاطم کم سابقه شده است. روز چهارشنبه بازار بورس به روند نزولی خود ادامه داد و شاخص کل بورس با ریزش 31 هزار واحدی از مرز روانی 4 میلیون واحد به 3,982,000 واحد سقوط کرد. اقتصاد آنلاین 4 عامل مهم را اثرگذار در بازار بورس عنوان کرده است: افزایش ریسک‌های غیر اقتصادی شامل تنش‌های سیاسی، نگرانی از تحریم‌ها و ابهام در چشم‌انداز دیپلماتیک یکی از این عوامل است. عامل دوم خروج گسترده پول حقیقی عنوان شده. به گزارش اقتصاد آنلاین، از ابتدای هفته جاری حجم خروج نقدینگی حقیقی به حدود 18000 میلیارد تومان رسیده است. جذابیت بازارهای موازی مانند ارزهای بین‌المللی و طلا هم سبب انتقال سرمایه و فشار فروش در بورس شده است. عامل دیگری که به نوشته اقتصاد آنلاین در بازار بورس تأثیر گذار است، حمایت‌های مقطعی است که نزدیک شدن شاخص کل به مرز روانی 4 میلیون واحد موجب شکل‌گیری خریدهای حمایتی توسط برخی بازیگران حقوقی شده است. اما به نوشته این رسانه اقتصادی در ایران، این حمایت‌ها صرفاً جنبه تکنیکی و روانی دارد و تا زمان بهبود جریان نقدینگی و کاهش ریسک‌های بیرونی نمی‌تواند به تنهایی روند بازار را معکوس کند. در شرایطی که بازار ارز، طلا و بورس در ایران دوران پرتلاطمی را سپری می‌کند، تیم اقتصادی مسعود پزشکیان در روزهای اخیر واکنشی به این تلاطم‌ها و اثرات کوتاه مدت و میان مدت آن نشان نداده است.
جمشید زند گزارش میداد. حالا که برخی از ناظران فضای اینترنت در دنیا درباره ایران میگن که کمی اتصال به اینترنت مهیا شده و کاربران بیشتری رو میبینیم که در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام خود رادیو فردا به اینترنت وصل شدند و مخاطبان بیشتری دارن صفحه radiofarda.com رو میبینند، وزیر ارتباطات در ایران میگه که اگه گفته بشه که به اینترنت بین الملل نیاز نداریم، این یک شوخی تلخی که البته سه هفته زندگی مردم باهاش درگیر بود. در این حال نشریه زومیت در ایران پیشبینی کنشگران اینترنت رو منتشر کرده که گفتن احتمالاً برای گروه‌های مختلف سیاست‌های فیلترینگ متفاوتی اجرا خواهد شد. همراه هستیم با نرگس کشاورز، پژوهشگر حقوق دیجیتال در ترکیه. خانم کشاورز سلام می‌کنم به شما. چه اتفاقی در حال رخ دادن هست و به نظر میاد که کاربران بیشتری آنلاین هستند یا به انهای مختلف موفق شدند که به اینترنت وصل بشن؟
سلام و درود به شما. من در مورد وضعیت اینترنت چیزی که میتونم الان بگم این هستش که خب داده های فنی و در واقع نمودارهای پایش اینترنت نشون میده که بله، ما از دیروز از هفته بهمن در واقع داریم یک حجم ترافیک بیشتری رو میبینیم. منظور در واقع ترافیک بین الملل هست، اما این همین الان هم چیزی حدود تنها 25%، یعنی هنوز فاصله زیادی داریم نسبت به 18 دی و نسبت به قبل از تاریخ قطع شدن اینترنت. اما این مسیر کلا، ما اگه از ابتدای اعتراضات و از هفتم یا هشتم دی ماه بهش نگاه بکنیم، دائما در تغییر و نوسان بوده. ما روزهای اول که اصلا فقط با یک قطع منطقه‌ای و هدفمند روبرو بودیم، بعد از 18 دی با یک قطع سراسری روبرو بودیم، طوری که حتی همطور که میدونین شبکه‌های داخلی هم در دسترس نبودن، اتصال پیامک و تماس هم در واقع مقدور نبود و این به شکل مرحله‌ای در واقع کم کم این بازگشت رو داریم میبینیم. حالا اون چیزی که الان مهمه اینه که ببین، مثلا از در واقع همون زمانی که اینترنت به طور کامل قطع شد، ما از تقریبا 22 دی ماه نشانه هایی از این چیزی که بهش میگن وایت لیست کردن یا فهرست گزینشی رو ما داریم میبینیم. روزای اول نمودارهای پایش اینترنت نشون میداد که این اتفاق داره در مورد مراکز پژوهشی و دانشگاه ها و اینها اتفاق میفته.
خانم کشاورز، میشه این رو کمی دقیق تر باز بکنیم؟ این وایت لیست کردن رو، چون ما در هفته های اخیر بسیار زیاد دربارش داریم صحبت میکنیم، اما ممکنه برای شنوندگان ما که الزاماً فنی نیستن متوجه نباشن که یعنی چی وایت لیست کردن یک پژوهشگاه یا دانشگاه یا اتاق بازرگانی.
درسته. ببینید، چیزی که ما بهش میگیم وایت لیست یا فهرست گزینشی، یعنی این که در واقع سیاستی که اجازه میده بخشی از آی پی ها، ساده تر بگم بخشی از سرویس ها، بخشی از وبسایت ها بتونن به اینترنت جهانی، به اینترنت بین المللی وصل بشن. چون چیزی که الان در ایران داره اتفاق میفته، به طور مثال وبسایت ها و اپ های مربوط به بانک، نمیدونم خریدای آنلاین، این چیزهای سرویس هایی که روی شبکه داخلی هست داره کار میکنه. اما اون چیزی که مربوط به ترافیک خارجی و ترافیک بین الملل میشه، فقط داره برای عده‌ای از کاربرها در دسترس قرار میگیره، اونم به شکلی که باید احراز هویت بشه، یعنی باید مشخص بشه که این شرکت یا این فردی که حالا بازرگان ها تجار دارن ازش استفاده میکنن اینا کی هستن. شما به گزارش زومیت اشاره کردیم، ما الان با وضعی روبرو هستیم که حتی تعهدنامه دارن میگیرن از تجار و بازرگان ها که این اینترنتی که داریم بهتون میدیم و
چطور باید استفاده بشه،
دقیقاً چطور بعد از جواب به زعم خودشون سوء استفاده از این اتفاق نیفته، یعنی فقط برای همین کار ازش استفاده بشه. بنابراین مثلا از دیروز ما داریم میشنویم که خب یه چیزهایی مثل به فرض در موتورهای جستجو گوگل و در واقع پینگ داره کار میکنه، یا مثلا گوگل میت، جیمیل، آتلوک داره کار میکنه، یا پلی استور و در واقع اپ استور اینها دارن کار میکنن. خب حتی این هم البته بگم خدمتتون که گزارش های کاربرا داره میگه که اپراتور به اپراتور، گاهی شهر به شهر متفاوته، ولی به هر حال نشون میده که یک سری از آی پی ها، یک سری از سرویس ها و وبسایت ها اجازه پیدا کردن که دسترسی داشته باشن به این اینترنت بین الملل. اگر براتون سواله که چرا کاربر عادی هم یک تعدادی رو میبینیم در توییتر، در اینستاگرام بیشتر شدن، حدث ما این هستش که احتمالاً پروتکل هایی در واقع دسترسی پیدا کردن، وایت لیست شدن که از طریق اون پروتکل ها بعضی از فیلتر شکن ها دارن کار میکنن. یعنی قبلا ما در روزهای قبل‌تر می‌دیدیم که خیلی محدود شده بود وی پی ان هایی که کار می‌کردن، حتی بچه‌ها رو آی پی های وایت لیست شده سعی می‌کردن تونل هایی پیدا کنن برای ارتباط، که این اصلا برای کاربر عادی بسیار سخت، دانش فنی می‌خواد و هر کسی اصلا بهش دسترسی نداره. حالا اتفاق تفاوت چیه؟ ما از دیروز می‌بینیم که یک بخش از فیلتر شکن ها هم دارن کار میکنن، بر همین کاربر بیشتری رو دارن.
مثلا بسیاری از استفاده کردن از سایفون دارن صحبت میکنند.
دقیقاً، که باز اونم مثلا با فیچرها، ویژگی هایی که خود سایفون داره، مثل مثلا برنامه کاندوید که در واقع ایرانی های خارج از کشور دارن اون رو روی سیستم هاشون نصب میکنن، انگار اونا دارن یه گذرگاهی درست میکنن که بچه های داخل ایران بتونن از طریق اون گذرگاه تازه وصل بشن به سایفون. یعنی از طریق این راه ها هست که ما داریم میبینیم که همین 25% ترافیک هم افزایش پیدا کرده. و به نظر من نکته ترسناکش اینه که اگر همین شیوه وایت لیست ادامه پیدا بکند، برای کاربر عادی دور زدن سانسور و فیلترینگ به مراتب پرهزینه تر و سخت‌تر از قبل میشه. چون من میشنوم بعضی وقتا مردم میگن خب ما قبلا هم فیلتر شکن لازم داشتیم برای اینکه وارد بشیم، میدونیم، ولی این داره هی پروسه و این فرایند برای کاربر معمولی سخت‌تر میشه.
سپاسگزارم نرگس کشاورز، پژوهشگر حقوق دیجیتال در ترکیه، که همراه ما بودید در ساعت 14. بپردازیم به موضوعی دیگر در ایران که به صورت روزانه درباره اون با شما صحبت میکنیم. یکی از بستگان علی قربانی به رادیو فردا گفت که خانواده او مجبور شدن پیکرش رو ساعت 5 صبح در حضور نیروهای امنیتی به خاک بسپارن. علی قربانی 19 ساله 18 دی ماه در پاسارگاد بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش جان باخته. سیروس کبیری اصل از بستگان علی قربانی که در نروژ به رادیو فردا گفته که بعد از جان باختن علی قربانی خانواده او پیکرش رو به خانه برده بودند تا نیروهای امنیتی نتونند پیکر او رو ببرند. سیروس کبیری اصل به پرسش‌های فرشته غازی پاسخ داده.
روز پنجشنبه 18 دی ماه ما یه خیابون خیلی بزرگ داریم از سر فلکه تامین اجتماعی تا جلو کلانتری پاسارگاد بلوش 5 کیلومتر است. تو این 5 کیلومتر کل مردم بیرون بودن. بعدن اینا جلو سپاه بودن، از طرف سپاه پاسداران شهرستان پاسارگاد به سمت اینا تیراندازی میشه. تیر جنگی بوده، مستقیم هم تو قفسه سینه‌اش خورده. عکسی که من براتون فرستادم مشخصه که مرمی جنگی بوده. اون تجربه نظامیگری که من خودم از قبل دارم برای ایش بود.
میدونید که گلوله به کجا اصابت کرده، چجوری جان باختن؟
گلوله دقیقاً روی قلبش خورده و از تو کمرش اومده بیرون، یعنی از شونش اومده بیرون، که در دم جان باخته. میان پسرموهاش و خانوادش اینا از اونجا بر میدارن میبرن تو خونشون، بعدن شب تو صبح نگه میدارن که ماموره امنیتی نیاد اینو بدوزه. ولی فردا صبحش یکی از بستگان اینا که داخل دادگستری شهرستان پاسارگاد کار میکنه و دادستان شهر میاد واسطه میشه، اینا رو فریب میده، جنازه رو میگیره، میگه ما میبریم کالبد شکافی میکنیم پزشکانی و میایم تحویل میدیم، شما مراسم کفن و دفن رو انجام بدید. بعد از این که میگیرن میبرن دیگه 5 روز بعد جنازه رو تحویل میدن.
5 روز بعد یعنی 18 که گلوله خوردن 24 تحویل میگیرن، درسته؟
بله 24
بفرمایید. چه شرایطی؟ چون ما روایت داریم با خانواده‌های دیگه که صحبت کردیم، میگن ازشون پول گرفتن یا تعهد گرفتن که بگن بسیجی بوده. در مورد آقای قربانی تحت چه شرایطی پیکرشون رو تحویل دادن؟
آقای علی قربانی اول از یه محله فقیرنشین میاد، یه خانواده خیلی فقیر، ایشون شرایط اقتصادی بدی داشتن که پدرشون الان زندانیه. خدمتتون که عرض کنم مادرش 6 پیش به علت بیماری فوت میکنه که هزینه‌های درمان رو نداشته. یعنی خیلی غم داره، من الان اینو میگم، چیزی که همه دارن میگن اینو به من. و ایشون به خاطر شرایط بد اقتصادی جوان 22 ساله سوم راهنمایی ترک تحصیل میکنه، یعنی نمیتونه تحصیل بکنه و چون که اونجا خیلی باغ هست و باغ انگور و تاکستون هست، ایشون اونجا کار چیز میکرده، تو کار امر باغداری اینا کارگری میکرده اونجا. و بعد از این که این اتفاق میفته میان جنازه رو میگیرن میبرن، گویا یه پول خیلی زیادی میدن، من مبلغ رو به من نگفتن، و وساطت اقوامشون که تو نیرو تو دادگستری اونجا هست کار کرده، جز پرسنل دادگستری شهرستان پاسارگاد هست، تونستن این جنازه رو تحویل اینا بدن با خیلی تعهداتی که با هیچ رسانه مصاحبه نکنیم، به هیچ کس نگیم چور دادیم، ولی نه، اینا نتونستن بسیجی جا بزنن. حتی اومدن شایعه پر کردن تو اون منطقه، گفتن که ایشون یکی از اراذل اوباش بوده و داشته خسارت میرسونده به اماکن دولتی. همین تهمتایی که میزنن اینجوره دیگه.
گفتید که پدرشون زندانن، مادرشون 6 پیش فوت کردن، بقیه اعضای خانواده چطور؟ اونها الان تو چه شرایطی هستن؟
یه برادری داره که 2 از خودش بزرگتره، بعد از که مادرشون فوت میکنه چون خواهرشون ازدواج کرده رفته، این دوتا با خالشون زندگی میکردن.
سوالم این بود که الان اطلاع دارید که آیا فشارهای امنیتی همچنان هست؟ در چه شرایطی هستن؟
بله الان طبق آخرین ارتباطی که من گرفتم، اینا تعهد گرفتن که نباید مراسم رو برگزار کنن توی هیچ کدوم از مسجدا، یا مثلا افرادی که میان خونشون نباید بیشتر از مثلا 5-6 باشه، بیان یه تسلیت بگن و برن. همون جوری که مثلا 24 جنازه رو تحویل دادن بین ساعت 5-7 صبح اجازه داشتن فقط با 20 از اعضای درجه یک خانوادش مراسم تشییع رو برگزار بکنن. مراسم تشییع خود نیروهای امنیتی برگزار کردن که خیلی عده نیروهای امنیتی چندین برابر اعضای خانواده ایشون، یعنی بستگان نزدیک ایشون بوده تو هنگام تشییع جنازه، فقط اومدن ایشون رو کفن و دفن کردن و رفتن و تعهد گرفتن که هیچ ارتباط نگیرن. الان اینا اجازه ندارن شکایت کنن، حتی دادگستری اول بهشون گفته اگر از کس شکایت دارید بیاد شکایت بکنید، اینا بعدن گفتن اجازه ندارید جای شکایت بکنید. یکی از بستگانش به من گفت که از ما تعهد گرفتن که تا اطلاع ثانوی از شهرمون، یعنی از همون محلمون بیرون نریم، یعنی از برادر و خواهرشون.
سیروس کبیری اصل در نروژ بود، از بستگان علی قربانی که فرشته قاضی با گفتگو می‌کرد. اما در کنار موضوع کشته شدگان، یکی از موضوعاتی که فعالان حقوق بشر درباره اون هشدار میدند وضعیت هزاران بازداشت شده این روزهاست. از جمله بازداشت شدگانی که نام و نشانی ازشون نیست و کسانی که درباره اونها اطلاع رسانی میشه. مثلا یک عضو هیئت رئیسه خانه سینما میگه علاوه بر کشته شدن 2 از اعضای این تشکل صنفی سینمایی در جریان دور سرکوب اعتراضات دیما، در حال حاضر 6 از اعضای خانه سینما در بازداشت به سر میبرند. رادیو فردا دیروز مطلع شده بود یکی از بازداشت شدگان در میان کادر پزشکی، دکتر بابک پورامین، متخصص طب اورژانس در نیشابور، که 10 پس از اعتراضات در روز 29 دی ماه در منزلش بازداشت شده و همکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری میشه. و در کنار این نام‌هایی که اشاره کردم، هزاران بازداشت شده‌ای که نه نامشون مشخص هست، نه محل نگهداریشون مشخص هست و نه اتهاماتی که متوجه اونها است. در این میان سوال هایی است، آنچه که خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات باید بدونند. اینها رو با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در اسلوونی در میون گذاشتم که در دوران اعتراضات 401 کمیته پیگیری بازداشت شدگان رو پایه‌گذاری کرد و در از اون تجربه درباره موقعیت کنونی بازداشت شدگان به ما میگه.
اول لازمه که تسلیت بگم به همه مردم ایران و به خصوص خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن. در مورد سوالت، واقعیتش اینه که خب ما چون که به صورت مشخص امسال کار نکردیم، خب توی 401 خیلی بیشتر درگیر بودیم، بنابراین اطلاعات من ممکنه که کافی نباشه و در حد دنبال کردن اخباره. اما خب اتفاقی که در 401 افتادیم که روند دستگیری های کنشگرها خیلی بیشتر بود، یعنی تمرکز به صورت مشخص خیلی روی کنشگرها بود. البته که افراد مردم هم خیلی دستگیر شدن در جریان اعتراضات، ولی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم این که معترضات توی خیابون بازداشت شدن، از طریق دوربین ها شناسایی شدن و بعدن رفتن در خونهشون، یعنی به صورت مشخص لزومن کنشگر نبودن، مردم معترضی بودن که در خیابون حضور داشتن. به خاطر همین، البته که کنشگرها الان دارن بازداشت میشن، یعنی ما در چند روز گذشته شنیدیم اخباری که کنشگرها یکی یکی دارن بازداشت میشن. به همین دلیل، به خاطر اینکه افراد بازداشت شده معمولا از کسانی هستن که ممکنه ارتباطاتی نداشته باشن با رسانه ها، با گروه های حقوق بشری، اساسا کنشگر نباشن یا در این حوزه ها فعال نباشن، آگاهی در این مورد نداشته باشن، پیگیری وضعیتشون سخت‌تر میشه. خانواده ها اطلاعات کمتری دارن، خودشون آمادگی و اطلاعات کمتری دارن برای مواجهه با این قضیه. چیزی که ما میبینیم این که بیشتر گروه های حقوق بشری به خاطر شمار بالای کشته شده ها روی وضعیت کشته شده ها متمرکز هستن و یه مقدار خیلی زیادی شرایط بازداشتی ها انگار فراموش شده و ازش غافل شدیم. شاید یکی از دلایلش هم اینه که دسترسی کمی وجود داره واقعا به خانواده ها.
اگه از این فرصت استفاده بکنیم و مثلا درباره خانواده ها صحبت بکنیم، کسانی که من در گزارش های که حتی خبرنگاران مثلا در روزنامه هم‌میهن که حالا توقیف شده گزارشی بود در مثلا حدود 10 روز پیش که صحبت از این میکرد که این خانواده ها مستصل در مقابل یک دادسرای واسدن، هیچ کس پاسخگوی اونها نیست. این خانواده ها اصلا کجا باید دنبال بازداشتی هاشون بگردن؟ چگونه باید پیگیری بکنن؟ به کی مراجعه بکنن؟
ببینید، سوال خیلی خوبیه و خیلی اتفاقا خوبه که این مرتب در رسانه تکرار بشه. یک سری حالا راهنمایی، حداقل ممکنه که این راهنمایی ها لزوما در واقعیت خیلی هم به کار نیاد، اما بازم از هیچی بهتره اینا تکرار بشه. خب تو هر شهری، ما قبلا هم در سال 401 یک راهنمایی جزوه منتشر کرده بودیم که خانواده ها رو راهنمایی کنیم. در هر شهری کلانتری ها، نیروهای انتظامی، دفاتر در واقع نیروی انتظامی، پلیس امنیت یا دادسراها محل هایی هستن که خانواده ها باید مراجعه کنن. اگر جوابی نگرفتن، زندان ها هم خیلی مهمن. گاهی اوقات ممکنه شما در دادسرا جوابی نگیری، به هر دلیلی اسم عزیزت رو پیدا نکنی، اما مراجعه کنی به زندان شهرت و اونجا اگر که زندانی وارد اون زندان شده باشه، اسمش باید در بین زندانیای زندان باشه. بنابراین اینها در واقع محل هایی هستش که خانواده ها میتونن مراجعه کنن. من متوجه هستم که در چنین شرایطی که شمار بازداشتی ها خیلی زیاده و در واقع اراده ای هم ممکنه که از طرف حالا دستگاه قضایی یا اون نیرو وجود نداشته باشه برای اینکه خانواده ها در جریان قرار بده، چون این هم میخوان خانواده‌ها رو شکنجه کنن و اذیت کنن، ممکنه که اسامی رو اعلام نکنن و بگن نه اصلا فرزند شما نیست. اما اینها محل‌هاییه که با مراجعه مکرر در کنار خانواده‌های دیگه بودن میشه که از عزیزانشون خبر بگیرن. اگر که تماسی میگیرن باهاشون، مثلا سعی کنن که بپرسن که کجا دارن نگهداری میشن و یک سری اطلاعاتی که ممکنه به درد عزیزانشون در بازداشت بخوره رو بهشون منتقل کنن. حالا اگه وقت داشته باشم من یه چند تا نکته کوچیکم بگم در این مورد.
خانم نظرآهاری، درباره این همین نکات صحبت بکنیم. این به خاطر اینکه صحبت از این هست که مثلا حتی وقتی که تماس میگیره زندانی، صحبت از این هست که این بازداشت شدگان اطلاعات ندارن درباره اینکه چه حقوقی دارند در زمان بازداشت، اینکه چه حرفهایی رو باید بزنند یا نزنند، چه چیزهایی رو علیه خودشون مجبورند بگن و اون گفتن اونها ممکنه. به دلیل این دارم اینو میپرسم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تهدیدی که کرده تهدید بسیار سنگینی است، درباره اتهام‌های بسیار سنگینی صحبت میکنه که ممکنه که احکامی رو صادر بکنه برای این افراد که حتی به قیمت جانشون تموم بشه.
بله، دقیقاً همینطوریه که شما گفتید. در واقع اون جوانی که رفته در خیابان که هرگز هم کنشگر نبوده و اصلا اساساً دستی در این ماجراها نداشته، دلیلی نداره که در مورد قوانین بدونه یا اینکه مثلا حقوق فرد متهم بدونه. بنابراین اکثر این بچه‌های جوان اطلاعی در مورد حقوقشون ندارن، اینکه در بازداشت باید چطوری رفتار کنن، چطوری نباید رفتار کنن، اینا خیلی طبیعیه. اما کاری که ما میتونیم بکنیم یا خانواده ها میتونن بکنن، حداقل در مورد اون دسته از بازداشت شده ها که امکان تماس با بیرون رو داشتن، اینه که اینو بهشون منتقل کنن که هم خود خانواده ها و هم فرد بازداشت شده در واقع گول تطمیع بازجوها رو نخوره، چون این خیلی روند رایجیه که بازجو شما رو گول میزنه، شما رو تطمیع میکنه، میگه اعتراف کن، ما کمکت میکنیم، اگر اعتراف نکنی حکمت اعدامه، اگر اعتراف نکنی این بلا سرت میاد، و این بچه ها رو مجبور میکنن که به کاری که نکردن اعتراف کنن. یا ما الان اخباری داریم که خیلی برگه‌های سفید میذارن جلوی این بچه ها و مجبورشون میکنن که امضا کنن و بعد خودشون اتهامات رو مینویسن یا تحت شکنجه مجبور میشن که قبول کنن. این خیلی مهمه که در درجه اول متوجه باشن که چی مینویسن، به هیچ چیزی اعتراف نکنن تا جای ممکن. اگر هم این اتفاق افتاد، بعدن در دادسرا زمانی که در مقابل قاضی قرار میگیرن که دفاع آخر رو انجام بدن، اعلام کنن که این اتهامات تحت شکنجه و تحت فشار ازشون گرفته شده و اتهامات رو قبول ندارن، یعنی کتمان کنن اتهامات رو. همه اینها در شرایطی که ما میدونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس عدالت نیست، اما اینها حداقل کاریه که میشه انجام داد.
و ما داریم خیلی شرایطی صحبت میکنیم که حتی خود وکلای حقوق بشری مشخصا تحت فشار هستن. صحبت از بازداشت چند تن از وکلا حتی مطرح شده بود و این روندهای حقوقی رو در یک دادگاه عادلانه هم حتی با مشکل مواجه میکنه وقتی که وکلایی هم در سختی باشند که بخوان از این بازداشتی ها دفاع بکنن.
دقیقا همینطوریه. در واقع وکلای ایران دستگیر میشن که در دوره های قبلی هم وکالت معترضا رو به عهده داشتن، وکلای حقوق بشری هستن که در این شرایط کمک کننده اند، پرونده ها رو قبول میکنن، الان تحت حمله و هدف حکومت قرار گرفتن، ولی همچنان وکلای هستن که به هر حال اسامیشون هم اعلام کردن در شبکه‌های اجتماعی، خانواده ها میتونن بهشون مراجعه کنن، مشاوره حقوقی بگیرن که چطور عمل کنن. نکته خیلی خیلی مهم اینه که نذارن اسم عزیزشون در گمنامی باقی بمونه، سعی کنن. الان به هر حال هر کسی خودش میتونه یک رسانه باشه، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی وجود داره، همه شبکه اینستاگرام دارن، صفحه اینستاگرام دارن. اگر گروه حقوق بشری نمیشناسید یا با سرچ پیدا کنید، یا اگر هم نمیشناسید خودتون در صفحه شخصی خودتون اسم عزیزتون رو به عنوان بازداشت شده اعلام کنید، اجازه بدین که این اسما ثبت بشه و در موردش رو خبررسانی
انجام بشه. این همیشه یک معما بوده، این خبررسانی درباره بازداشت، اینکه آیا باید این کار رو کرد یا اینکه در سکوت شاید اون پرونده راحت تر حل و فصل بشه. چرا شما معتقدید که باید این خبررسانی انجام بشه؟
خب شخصا از تجربه همه این سالهایی که من خودم شخصا روی در حوزه بازداشت شده ها و زندانیان سیاسی کار کردم، این نتیجه گیریه که من دارم و تمام گروه های حقوق بشری هم بهش معتقد هستن. ممکنه که، یعنی اینطوری نیست که 100% شما اگر اطلاع رسانی کنی شرایط عزیزت بهتر بشه، اما 100% اگر اطلاع رسانی نکنی عزیز در گمنامی بمونه شرایطش بدتر میشه. ببینیم، ما در 401 در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم خیلی موارد داشتیم که خانواده ها از ترس یا به خاطر تطمیع بازجوها حاضر نشدن که با رسانه ها با گروه های حقوق بشری همکاری کنن، اسم عزیزانشون رو بدن. در جریان پرونده اتوبان کرج خیلی از این بچه ها زمانی اسامیشون اومد بیرون که اصلا احکام اعدامشون اعلام شده بود، یا خود محسن شکاری زمانی اسمش اومد بیرون که اعدام شد، یعنی اساساً گروه‌های حقوق بشری هیچ اطلاعی نداشتن. الان که رسیدگی به پرونده‌ها اینقدر داره با سرعت انجام میشه و احکام احتمالی اعدام در کار خواهد بود، خیلی مهمه که این اسامی بازداشت شده ها، کسایی که با خطر چنین اتهامات سنگینی مواجه هستن، هر چه سریعتر به دست گروه‌های حقوق بشری برسه تا بتونن خبررسانی انجام بدن، بتونن فشار وارد کنن تا بتونیم حداقل از صدور حکمای سنگین جلوگیری کنیم.
از شیوا نظرآهاری میشنیدید، فعال حقوق بشر. اما سرکوب در ایران پدیده‌ای مقطعی نیست، بلکه بخشی ساختاری از منطق حکمرانی جمهوری اسلامی است. رویا ملکی در گفتگو با علی صمدانی، متخصص استراتژی راهبردی مقیم هامبورگ، چارچوب نظری سرکوب در ایران رو بررسی میکنه.
سرکوب رو در همه ابعاد فکری جمهوری اسلامی چنید ببینید، با همه به نوعی با الغای ترس حکومت کرد، یعنی حزب مخالفان خودش، رقبای خودش در رده رهبری گرفته تا بیاین در پایین‌ترین قشرهای جامعه، در مقابل مجلس شورای نگهبانی گذاشته که همه مصوباتش رو باید تایید بکنه، در مقابل ارتش ما یک سپاهی اومده درست کرده که حتی اسم ایران داخل اسمش نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مقابل مردم رو به دو قسمت تقسیم کرده، بسیج میلیونی، یعنی یا بسیجی هستی یا انقلابی هستی یا نیست، در مقابل دولت ما اومده شوراهای بسیار زیادی رو تعریف کرده که عملا قدرت دولت رو گرفته. چرا؟ چون تمام این شوراها اعضاشون مستقیما منصوب رهبریه. در مقابل پلیس ما که ممکنه دست به خشونت زیاد نزنه، گردانهای عملیاتی بسیج رو سوار کرد. در مقابل حتی وزارت اطلاعات رسمی یک کشور، اطلاعات سپاه رو عملا علم کرده. حتی این اومده در کشورهای پراکسی خودش هم پیاده کرده. در مقابل دولت رسمی کشور لبنان، حزب الله، در کشور عراق، هشت شعبی، افغانستان، فاطمیون، یمن، انصار الله، سوریه، کتائب، همه اینها رو اومده پیاده کرده. و نکته جالب اینه که جمهوری اسلامی اینقدر میترسه که فکر میکنه با ترساندن میتونه بقای خودش رو حفظ بکنه، که حتی در مقابل دیپلماسی داخلی خودش دیپلماسی میاره. مثلا اون زمانی که دیپلماسی دولت ایران شده بود دیپلماسی مذاکره، آقای ظریف بولد شده بود، اومد در مقابلش دیپلماسی مقاومت رو آقای خامنه‌ای پیاده کرد و آقای قاسم سلیمانی رو در مقابل گفتمان دیپلماسی به عنوان گفتمان مقاومت بالا آورد. اصلا حیرت انگیزه که چقدر میترسه. این حکومت بر ترس بنا شده و الان هم از همون ترس داره از درون خورده میشه، چون دیگه از ترس عبور کرده و فهمیده رفتنیه. دست به کشتار این چنینی فقط از یک حکومتی میاد که تا اعماق دل خودش ترس رو کاملا حس کرده.
تفاوت سرکوبی که در جمهوری اسلامی وجود داره با دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در چی از نظر شما؟
یک تفاوت بسیار عمده وجود داره. اینه، میدونید سرکوب قبل از سرکوب هست، حین سرکوب هست و بعد از سرکوب هم ادامه داره. جمهوری اسلامی خیلی رو قبل از سرکوب تاکید داره، یعنی از تشکیل هر نوع هسته مخالف ایدئولوژی حکومت جلوگیری میکنه، یعنی از ورود کوچکترین افرادی که کوچکترین نظر مخالفی رو دارن با نظام و ایدئولوژی فکری یا مذهبیش جلوگیری بکنه. به صورت سیستم‌های گزینشی کاملا گسترده هست، یا اینکه در رده‌های بالای ارکان و نهادها و سازمان ها هم این رو اومده به صورت موازی پیاده کرده. یعنی شما نگاه میکنید میبینید در دستگاه خود سرکوب به عنوان نیروهایی که کف خیابون با مردم تماس دارن، باز هم اومده اینها رو تفکیک کرده از هم دیگه. پلیسی که نیروی نظامی ما حساب میشه، یک نهاد انتظامی رسمی بین المللی حتی شناخته شده هست، میبینید که در مقابلش دست به هر نوع کاری نمیزنه، دست به هر نوع خشونتی نمیزنه، آموزش دیده و یک سیستم نظاممندی داره، اما یک مورالیتی و یک اخلاق مداری رو هم طی آموزش ها دیده. برای همین وقتی که کار برای جمهوری اسلامی سخت میشه، از نیروهای ایدئولوژیک افراطی و رادیکال خودش استفاده میکنه که میشه گردانهای عملیاتی بسیج، و اونها رو میاره به صورت موازی در مقابل پلیس قرار میده، پلیس رو از صحنه خارج میکنه و این نیروها رو اضافه میکنه، و تمام اتفاقات خشونتباری که کف خیابونهای ما در چند روز گذشته اتفاق افتاده همشون توسط این افراد هستن. شما میتونید ببینید کامل در خبرها، تصاویری که منتشر میشه، به هیچ وجه این افراد لباس متحد و شکل ندارن، نیروی آموزش دیده پلیس نیستن، گاهن سلاح‌های دورواجوری با خودشون هم میکنن و کاملا مشخصه که اینا از گروهان‌های عملیاتی بسیج هستن.
بسیج را اگه بخوایم به عنوان یک نیروی سرکوبگر تعریف کنیم، در کدام قسمت بدنه حاکمیت قرار میگیره؟
این نیروها عمدتا حتی از داخل گردان‌ها هم گزینه شده انتخاب میشن و عموما از طریق هیئت‌های مذهبی اتفاق میفته. جذب این افرادی که بتونن شجاعت تسکین رو داشته باشن که اینجور خون بریزن. حتما ویدیوهایی رو شما دیدید که عزاداری‌های بسیار پرشوری برگزار میشه، بسیار حرفای رادیکالی درشون زده میشه. این تازه میشه همون بدنه نیروهای فعال و گردانهای عملیاتی بسیج. اما از بین اینها افرادی مثل عضویاب‌ها به نام عضویاب میان افراد بسیار افراطی‌تر رو انتخاب میکنن و اینها رو وارد گروه‌های میکنن که فقط با یه شخصی در تماس هستن و وقتی میبینید صورتش رو پوشونده و میاد یه سری کارا رو 10-15 نفر انجام میدن به عنوان یه گروه، اینها کاملا خط میگیرن، اصلا سرخود نیستن و حتی در بکارگیری چه نوع سلاحی، اول مثلا تفنگ پیتبال، بعد میبینید وینچستر ساچمه پران مثلا میاد جلو، بعد نگاه میکنید میبینید کم کم سلاح جنگی رو آوردن مثلا. اینا دستور میگیرن و میتونن از اسلحه خونه خودشون سلاح تحویل بگیرن، کاملا نظاممند و با دستورات از بالا هست.
اشاره کردین که همین گروه ها با یک فرد همراه میشن و از اون دستور میگیرن، اون فرد آیا ما میتونیم در زیر مجموعه گروه خاصی در جمهوری اسلامی قرار بدیم؟ مثلا بگیم این عضو سپاه میتونه باشه یا یک نیرویی که مستقیما وابسته به یک نهاد خاصی هستش، چجوری میتونیم اون رو تعریف کنیم؟
نیروی بسیج کاملا زیر مجموعه سپاه پاسداران هست، اما خودشون لایه‌بندی های مختلف دارن. یعنی نیروی کادر سپاه شاید حتی با یه همچین به کار بردن ابزارهای خشونتی مخالف باشه، کما اینکه میبینیم ریزش‌ها در اون رده کادری بیشتر اتفاق میفته. ولی وقتی که میرید در نیروهای عملیاتی در رسته‌های مختلف و بعد وارد بسیج میشید و حتی بسیج هم لایه‌های مختلف داره، افرادی رو با ضریب‌های خشونت پذیری تقسیم بندی میکنن و خودشون میدونن در بین خودشون در جمع خودشون کی قابلیت اعمال خشونت بیشتری داره، اونها به گروه‌های مختلفی تقسیم میشن.
در بخش از صحبتتون اشاره کردین که این افراد که سرکوب میکنن و با خشونت این کار انجام میدن بیشتریشون از گروه بسیج هستن و ایدئولوژی به ایدئولوژی شما اشاره کردید. آیا فکر میکنید ایدئولوژی تنها کافیست برای وفادار سازی افراد برای اینکه نقش سرکوبگر رو داشته باشن، یا حالا توزیع رانت و منابع هم میتونه به این دامن بزنه، یا واقعا اون افراد دو تا گروه جدا هستند؟
نظام اسلامی اومده با هوشمندی تمام که کاملا این رده ها رو طراحی کردن، اومدن سیستم بالادستی و اقتصادی که منفعت گرا رو کاملا در دست افراد بالادستی که تعدادشون محدوده نگه داشتن و از افراد پایین دستی جامعه که بسیجی ها میشن و حالا گروه های افراطیون مذهبی به عنوان بازوی ایدئولوژی که سرکوب استفاده کرد. یعنی این گروه پایین معمولا از منافع مادی هم حتی برخوردار نیست، فردیست که از جهل او استفاده میشه، تمام جنایت ها رو او مرتکب میشه و با ایدئولوژی های مذهبی به او میگن که تو کار خوبی رو انجام دادی، کار مقدسی رو انجام دادی. و در تاریخ اسلام بسیار فراوانی اتفاق افتاده و این اتفاق کاملا تکراری هست. اینکه شما فکر کنید نیروی بسیجی انگیزه مادی داره، به هیچ وجه. تا جایی که اطلاع شخصی دارم و تا زمانی که در ایران بودم و از نزدیک ماجرا رو شاهدش بودم، کاملا بر این واقفم که نیروی بسیجی نه تنها انگیزه مادی نداره، بلکه بعضی وقتها انگیزه مادی رو هم حتی پس میزند و قربتن الله به فرمان رهبر خودش این کار رو انجام میده. کاملا یه حالت شستشوی مغزی که جهان در تعجب با میمونه که به جز دین آیا ابزاری وجود داره که بشه کاری کرد که هموطن با هموطنش چنین کاری رو بکنه، پدر با پسرش این کار رو بکنه، مادر پسر خودش رو لو بده و بفروشدش به نیروی امنیتی. این شگفتی ها فقط از حکومت های دیندار و ایدئولوژیکال برمیاد و کاملا زیر مجموعه سپاه پاسداران حساب میشن.
بسیاری از ناظران بر این باورن که خب این سرکوبی که این دفعه اتفاق افتاد بسیار خشنتر بود، اصلا نوعش فرق داشت. فکر میکنید چه شد؟ چه دید حکومت که این سرکوب رو در پیش گرفت؟
برخلاف دفعات قبلی دستوری که از بالا صادر شده کاملا واضح هست که دستور پراکنده کردن جمعیت یا به نوعی مسامحه و فروکش کردن آتش خشم مردم یا به نوعی آروم کردن اوضاع جامعه و پایین آوردن شدت حرارت شعله این قیام مردمی نیست. اصلا برای حذف اقدام کردن دستور کاملا به صورت یک پارچه در همه شهرهای ایران ابلاغ شده برای حذف نیروی معترض. تا جایی تونستن در خیابون از بچه‌ها تلفات گرفتن و بعد با پیگیری کامل تو بیمارستان‌ها تیر خلاص زدن. طبق شواهدی که وجود داره تا خونه‌ها رفتن و با بازرسی بدنی هر کس که ساچمه خورده رو گرفتن بردن. و ما باید بدونیم که اگر 50,000 نفر، مثال میزنم، تلفات در خود روز واقع در حین سرکوب اتفاق افتاده باشه، مطمئن باشید به اندازه همین تعداد در 3 سال آیندهش اگر حکومت باقی بماند توسط اعدام‌ها، توسط خفه کردن صدای مخالف اتفاق میفته و با دادگاه‌ها و با سیستم قضایی این کار رو ادامه خواهند داد.
من هنوز پاسخ این پرسشم رو نگرفتم که چه شد حکومت در این اعتراضات چه تفاوتی دید با اعتراضات پیشین که این گونه سرکوب کرد و این گونه افرادش رو آورد در داخل خیابون؟
ما در استراتژی استراتژی راهبردی حکمرانی برای جمهوری اسلامی 14 جان در نظر گرفتیم، یعنی 14 ارکان اصلی این حکومت که بر 14 ستون بنا شده رو بشه به سال زد. این 14 تا خب این سقف رو بالا نگه داشته بودن. طی هر اتفاقی با یک مشروعیت زدایی، با یک برخورد رادیکال، با اومدن حافظه تاریخی، با استفاده از تکنولوژی و رسانه به نسل جوان، یک کدوم از این ستون‌ها فرو می‌ریخت. این سقف تا زمانی که نیمی از ستون‌ها برقرار باشن این سقف میمونه. جمهوری اسلامی اگر از این ستون‌ها دفاع نکنه این سقف فرو می‌ریزه، یعنی برسه به ستون هفتم، وارد ستون هشتم بشه دیگه وارد ریزش میشه. دقیقاً در میانه کار بود حرکات جنبش‌های مردمی در سال 1401 دو تا ستون‌ها رو فرو ریخته و رسیده بود به ستون 8 و 9. اما در این انقلاب با حرکت رادیکال و افراطی و خون‌های فراوانی که ریخته 4 ستون رو از دست داده. با از دست دادن این 4 ستون کاملاً به ریزش نزدیک شده، یعنی دیگه عملاً متروف تایم هست، یعنی هر آن ممکنه این اتفاق بیفته به خاطری که در همه ابعاد نیروی سرکوبش، سیستم اقتصادی خودش، سیستم طرفداران خودش، روایت رسانه‌ای که میتونه داشته باشه، همه این ستون‌ها رو از دست داده و دیگه چیزی این سقف رو بالا نگه نمیداره. حتی هیمنه نظامی، بازدارندگی نظامی، تمام اینها با جنگ 12 روزه فرو ریخته. اولا نظام اسلامی به لحاظ علمی چیزی برای برقرار موندن روی اون ستونها وجود نداره براش. رسما ریزش کرده. فقط مسئله سر اینه که کی از کدوم قسمت شروع بشه.
و با این تحلیل علی صمدانی در هامبورگ میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. We'll be right back.